صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 عصر است. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه آزادی و شنوندگان، گزارش هایی داریم در مورد این که حکومت افغانستان بعضی کشورهای خارجی را به کوشش برای منحرف ساختن پروسه صلح افغانستان متهم می کند. گزارش ها به مناسبت 8 مارچ روز بین المللی زن و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها. مقامات افغان میگویند به هیچ کشور اجازه نمیدهند که از روند صلح و مصالحه در افغانستان سوء استفاده نماید. مقامات ایالات متحده آمریکا گرفتاری داماد اسامه بن لادن را اعلان کردند. نیدبان حقوق بشر از وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا خواسته است که به خاطر نقص حقوق بشر بر حکومت ازبکستان فشار بیاورد. تفصیل اخبار. مقامات افغان میگویند به هیچ کشور اجازه نمیدهند که از روند صلح و مصالحه در افغانستان سوء استفاده نمایند. محمد کریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهور، به روز جمعه در مراسم یادبود از 18 سال کشته شدن عبدالعلی مزاری در کابل تاکید کرد که تلاش ها به هدف تامین صلح باید از طریق شورای عالی صلح پیش برده شوند. در این میان مسئولان اداره امور دارالانشای شورای وزیران پاکستان را متهم می کنند که به اقدامات انحراف کننده در پروسه گفتگوهای صلح افغانستان دست می زنند. رئیس جمهور افغانستان از افغانها می خواهد به منظور بهبود وضعیت محیط زیست در کشور نهار بنشانند. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی در سخنرانی رادیویش همچنان گفت مردم نباید بالای زمینهای زراعتی خانه بسازند. به گفته رئیس جمهور کرزی، این کار روی وضعیت محیط زیست اثرات منفی بر جا می گذارد. به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن، قرار است جایزه بین‌المللی زنان شجاع برای 10 زن اهدا شود. ملاله بهادری، یک افسر نیروی امنیتی افغانستان، هم در میان این زنان است که این جایزه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا را خواهد گرفت. 8 زن دیگر از هند، تبت، هندوراس، نایجیریا، روسیه، سومالیا، سوریه و ویتنام به خاطر فعالیت‌هایشان در بخش‌های حقوق بشر، آزادی بیان و دموکراسی این جایزه را خواهند گرفت. اما وزارت خارجه آمریکا گفته است که اهدای این جایزه را به یک زن مصری به نام سمیرا ابراهیم به خاطر بیانات ضد آمریکایی و ضد یهودیش در صفحه توییتر به حال تعلیق درآورده است. و برای اولین بار یک جشنواره بین‌المللی فیلم زنان به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن در ولایت هرات افغانستان برگزار شده است. در این جشنواره یه 3 روزه 30 فیلم به نمایش گذاشته می شود که 10 فیلم آن از سوی زنان افغان کارگردانی شده است. این جشنواره از سوی خانه فیلم رویا و بنیاد آرمان شهر در قلعه تاریخی اختیاردین برگزار شده است. رویا سادات، از برگزار کنندگان این جشنواره، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان سالهای سال زنها به عنوان قشر محروم جامعه شناخته شدن. خود توجه بر مسلک سینما از یک طرف، هنر فیلمسازی و توجه به مسائل زنان و حقوق زن بیشتر ما علاقمند کرد که جشنواره بین‌المللی فیلم زنان داشته باشه.
مسئولان میخواهند با استفاده از این فرصت فرهنگ سینما و فیلم را از کابل به دیگر ولایات کشور انتقال دهند. مقامات ایالات متحده آمریکا گرفتاری داماد اسامه بن لادن را اعلان کردند که زمان سخنگوی شبکه القاعده بود. مقامات گفتند سلیمان ابو غیث قرار است در جلسه استماعی محکمه ابتدایی امروز در شهر نیویورک به اتهامات تروریسم روبرو شود. گزارش ها می گویند که ابو غیث بعد از بازداشت ابتدایی در ترکیه در اردن دستگیر شده و به نیویورک تسلیم داده شد. وزارت عدلیه آمریکا گفت ابو غیث به اتهام توطئه برای کشتن مردم آمریکا متهم شده است. ابو غیث 47 سال عمر دارد و در کویت تولد شده است. او در تصویر ویدیویی که شبکه القاعده را بعد از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی نشان می‌داد، حضور داشت. دیدبان حقوق بشر از وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا خواسته است که به خاطر نقض حقوق بشر بر حکومت ازبکستان فشار بیاورد. گروه دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch مستقر در نیویورک روز پنجشنبه در کلامی از جان کری خواست تا نگرانی در مورد وضعیت روبه و وخامت حقوق بشر در ازبکستان را در جریان ملاقاتش با وزیر خارجه این کشور به طور عام ابراز دارد. قرار است جان کری با عبدالعزیز کاملوف روز سه شنبه آینده در واشنگتن ملاقات کند. بازدید هیئت ازبکستان در هفته آینده از آمریکا در یک زمان صورت می‌گیرد که ایالات متحده آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا مصروف روابط عمیق نظامی با تاشکند هستند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید تاشکند از آمریکا می‌خواهد که در بدل دادن حق ترانزیت به نیروهای آمریکایی که افغانستان را در سال جاری و سال آینده ترک می‌کنند، از نقص حقوق بشر در ازبکستان چشم پوشی کند. کوریای شمالی اعلان کرده است که پیمان عدم تجاوز با رقیبش کوریای جنوبی را لغو می کند. این اعلام چند ساعت پس از آن می شود که شورای امنیت سازمان ملل متحد تعزیرات تازه ای را در پاسخ با آزمایش هسته‌ای کوریای شمالی بالای پینگ‌یانگ وضع کرد. کوریای شمالی در 12 مای عیسوی گذشته سومین آزمایش هسته‌ای‌اش را انجام داد. در اعلامیه که از سوی کمیته کوریای شمالی برای ادغام صلح‌آمیز دو کوریا نشر شده آمده است، پینگ‌یانگ همه موافقت‌نامه‌هایش مبنی بر عدم تجاوز با کوریای جنوبی را لغو می‌کند. دیروز کوریای شمالی همچنان از حمله پیشگیرانه ای هسته‌ای بالای ایالات متحده آمریکا هشدار داد. قصر سفید در پاسخ به این تهدید گفت ایالات متحده آمریکا مطمئن است که در مقابل هر حمله کوریای شمالی از خود دفاع کند. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید چین و روسیه در حال خریداری تکنولوژی نظارتی و کشفی نیرومندند تا ارتباطات اینترنتی را کنترل کنند. الک راس مشاور ارشد وزیر خارجه آمریکا در بخش نوآوری گفت که بسیاری از کشورهای شرق میانه، روسیه، چین و برخی دیگر از کشورها به شدت میکوشند تا اینترنت را کنترل کنند. این مقام آمریکایی گفت که چین، روسیه و کشورهای دیگر میلیاردها دلار را برای خریداری تکنولوژی نظارتی و کشفی مصرف کردند. و میلوش زمان برای یک دور 5 ساله به حیث رئیس جمهور جمهوری چک سوگند یاد کرد. او جایگزین واسلاو کلاوس شد که صبح امروز استعفا داد. کلاوس برای 2 دوره 5 ساله رئیس جمهوری چک بود. زمان در انتخابات ریاست جمهوری ماه جنوری برنده شد. قبلا رئیس جمهور توسط پارلمان چک انتخاب می شد. قبل از این زمان به حیث صدر اعظم جمهوری چک ایفای وظیفه کرده و رهبر حزب سوسیال دموکرات هم بوده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:08 دقیقه بعد از ظهر است به وقت افغانستان. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. معاون ریاست جمهوری افغانستان میگوید افغانستان به کشورهای همسایه اجازه نخواهد داد که روند صلح این کشور را با موانع روبرو بسازد.
کشورهایی که در صدد است که به بهانه های صلح نظام را سست کند، اداره افغانستان را بی‌خاصیت کند، ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد.
در فاریاب تعدادی از مخالفین مسلح به پروسه صلح پیوستند. داماد اسامه بن لادن و سابق سخنگوی وی دستگیر شده است. در حالی که از روز بین المللی زن تجلیل به عمل میاد، زنان و دختران به چه مشکلاتی در افغانستان روبرو هستند؟ 40 دختر جوان از کورس های آموزشی کمپیوتر در میمنه فارغ شدند. یکی از این فارغ التحصیلان میگوید
ما از طرف مسئولی مرکز در بخش اینترنت برنامه‌ای که ضروری بود بر ما مخته میشد اونا را آموزش دیدیم و امروز خوشبختانه ما فارغ شدیم و تصدیق نامه ها گرفتیم.
در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان و مطلب در مورد کمک‌های بریتانیا در ساحه استخراج معادن افغانستان به نشر خواهد رسید و اگر وقت داشته مطالب دیگر هم برای نشر دارد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی می‌پردازیم به اولین مطلب این برنامه. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان می‌گوید به هیچ کشور اجازه نمی‌دهند که از روند صلح و مصالحه جلوگیری کند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
مسئولان حکومت مسئولان حکومت افغانستان به کشورهای هشدار دادند که به گفته آنان می خواهند پروسه صلح در افغانستان را با بیراه بکشانند. محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور براز جمعه در مراسم 18 سال کشته شدن عبدالعلی مزاری در کابل گفت هیچ کشور حق مداخله در امور نظام سیاسی افغانستان را ندارند. وی همچنان گفت به هیچ کشور اجازه نمی دهند تا پایه های نظام را ضعیف ساخته و روند صلح را متضرر نمایند.
و به هیچ وقت کشورهایی که در صدد است که به بهانه های صلح نظام را سست کند، اداره افغانستان را بی‌خاصیت کند و سرانجام صلح را به بیراهه بکشاند به سوی تفرق مردم افغانستان، ما به هیچ وقت دیر اجازه نخواهیم داد و ما استاد میشیم. امروز افغانستان توان دارد که در برابر این حرکت ها بی‌استاد و نگذارد که این حرکت ها موفق شود.
آقای خلیلی همچنان رای برگزاری انتخابات شفاف تاکید کرده و اطمینان داد که نظام کنونی پس از سال 2014 به بقایش ادامه نداده و قدرت را به زعامت آینده منتقل خواهد کرد. در این نشست مسئولان اداره امور و دارالانشای شورای وزیران نیز روی مسائل سیاسی و روند صلح و مصالحه در کشور تماس گرفتند. صادق مدبر رئیس این اداره پاکستان را متهم به دست‌درازی در روند صلح افغانستان نمود.
کشور پاکستان تحت نام مصالحه و بهبود اوضاع افغانستان با برخی از حلقات و افراد مشخص افغانستان گفتگو می‌کند، بدون اینکه از مجرای دولت افغانستان باشد. اقدار پاکستان مسیر صلح را گم می‌کند. کشورهای دور و نزدیک باید مذاکرات در مورد مصالحه را با دولت افغانستان به پیش ببرد، نه از طریقی که اکنون عمل میکند.
گزارش ها میرسانند که اخیراً برخی از اعضای مخالف سیاسی حکومت افغانستان با مسئولان اداره استخباراتی آیسای پاکستان ملاقات کرده و روی برخی موارد با هم صحبت کردند. این بار نخست نیست که پاکستان به مداخله و عدم همکاری با افغانستان متهم می‌گردد، بلکه پیش از این نیز انتقادهایی وجود داشتند که این کشور تلاش کرده است تا با نشان دادن نیت همکاری بیشتر منافع خودش را در نظر داشته باشد. اما حکومت افغانستان همواره تاکید کرده است هر حرکتی که به خاطر تامین صلح در افغانستان صورت می‌گیرد باید از طریق شورای عالی صلح پیروی شود، نه از طریق کدام اداره و یا کشور دیگر.
گزارش بود در مورد این که مقامات افغان میگویند به کشورهای همسایه اجازه نخواهند داد که روند صلح افغانستان را منحرف بسازند. در این حال مسئولان شورای صلح ولایت فاریاب میگویند پروسه صلح در ولایت فاریاب موفقانه به پیش رفته و با گذشت هر روز گروههای ناراضی و مخالفین مسلح دولت در این روند ملحق میشوند. گفته میشود که با پیوستن شمار زیادی از مخالفین به این پروسه، صلح اهمیت روز تا روز در سطح فاریاب گسترش یافته و مردم نسبت به روند صلح نیز اعتماد بیشتر پیدا کردند. جزئیات بیشتر از رحمت الله رها از شهر میمنه.
مسئولان شورای صلح ولایت فاریاب میگویند با پیوستن گروه های مخالف مسلح دولت به پروسه صلح، امنیت و آرامش در این ولایت روز به روز گسترش یافته است. مولوی اسدالله جمالی رئیس کمیته صلح فاریاب میگوید تا حال بیش از 150 نفر از مخالفین و ناراضیان دولت به این روند پیوستند.
امروز میبینیم برادرای ما با درک حقانیت دولت اسلامی افغانستان به خاطر تحقق صلح پیوستن اینا تحقق پیدا میکنه، بسیار جای خوشی است. تا به حال با ما به تعداد 156 نفر از برادرای آزرده خاطر با ما پیوسته، خانه خودشان، وطن خودشان، آغوش همگی برایشان باز است.
آقای جمالی همچنان از همه اقشار مردم تقاضا دارد که باز هم در این راستا همکاری نموده و در تحقق صلح و امنیت تلاش نمایند.
صلح اینقدر اهمیت و ارزش از نگاه شرعی دارد که اینقدر چهره‌های علمی، چهره‌های جهادی، حتی ژورنالیست‌های ما، جوانان ما، کسایی که در افغانستان مطرح بودند به خاطر تحقق صلح، اینا خدا قربان کردن در افغانستان. صلح امر قرآنی است. مسلمان‌ها وظیفه دارند به خاطر تحقق امر قرآنی که عبارت از صلح است، تأمین امنیت است. اینا باید همه ما کوشش بکنیم.
به سلسله پیوستن گروه‌های مخالف مسلح دیروز نیز 3 تن از این افراد با سلاح‌های دستاشته‌شان به روند صلح پیوستند. سید مسعود یعقوبی مسئول دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیه فاریاب در زمینه میگوید
به اثر سعی و تلاش نیروهای کشفی و امنیتی قماندانی امنیه ولایت فاریاب و به همکاری مستقیم متنفذین و اهالی ولسوالی پشتونکوت، 3 تن از برادران ناراضی که قبلا در صفوف مخالفین مسلح دولت فعالیت داشتند، که البته در گروه قاری فضل یک تن از گروه‌های تروریستی مخالفین مسلح دولت در ولسوالی پشتونکوت فعالیت داشت، با 2 میل سلاح دست داشته و 2 حلقه کمباین ضد وسایل و پرسنل و قماندانی امنی ولسوالی پشتونکوت تسلیم شد. صلاحشان به دایاک سپردند و خودشان به شورای عالی صلح انتقال داده شد.
با این حال افراد پیوسته به پروسه صلح نیز میگویند آنها اکنون درک نمودند که ادامه جنگ و خشونت در کشور سودی نداشته و فقط تباهی و بربادی را برای مردم به بار می آورد. آنها همچنان از دولت تقاضا دارند که برخی از مشکلات اجتماعیشان را مرفوع سازد.
مرد امروز کشی بود است وقت نه پوید لوس پوید است امروز کشی ده در شکار ندی وطن آباد کو خلوتن خدمت از دلت بود مرد غشتن غیر سره بود ریز دلت کار است
نو ما ظاهر مثلث امنیت ملی شما طالب ارتباط داشتیم محافظه صلح آمدیم خواستیم دولت میخوایم که دما کلینیک بشه دما مکتب بشه ما آب نداریم آب ما شور از 4 ساعت راه آب میاریم دیگه ما رو سلاب بشه مهمات بشه امکانات بشه که ما مقابل طالبستان میشیم مردم ما رو فریب داد مردم ما رو برادر طالبی تو راست طالب تو گفتن ما رفتیم هیچ فایده ای طالب ندیدیم دیدیم که در نقص ما تمام میشه.
به گفته مسئولان شورای صلح این پروسه در آینده ها نیز در سطح فعالیت ادامه داشته و برای افراد پیوسته به روند صلح طبق طرز العمل ها مساعدت های لازم مادی و معنوی صورت میگیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سلیمان ابو غیث داماد و سخنگوی اسامه بن لادن که در هفته گذشته توسط مقام های امریکایی دستگیر گردیده به روز جمعه در یک محکمه در شهر نیویورک حاضر می شود. ابو غیث مبلغ عمده شبکه القاعده بود و به اتهام توطئه و طرح حمله 11 سپتامبر بالای شهرهای نیویورک و واشنگتن که در نتیجه آن حدود 3000 نفر کشته شدند متهم است. در این مورد خبرگزاری های فرانس پرس و اسوشیت پرس مطالبه دارند که نکات آن را از غفور ملکزاده متین می شنوید.
داماد اسامه بن لادن دستگیر گردیده و قرار است به اتهام توطئه و طرح راه اندازی حمله بالای امریکایی ها به روز جمعه در یک محکمه در نیویورک حاضر شود. به اساس اتهام نامه وزارت عدلیه امریکا، سلیمان ابو غیث تبع کشور کویت است، 47 سال عمر دارد و یکی از مبلغین و متعیدین عمده شبکه القاعده می باشد. او همچنان اعتراف کرده که ادبای امریکا را به قتل رسانیده است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، روزنامه حوریت چاپ ترکیه قبلا گزارش داده بود که ابو غیث در ماه گذشته توسط مقامهای امریکایی در یک هتل پرتجمل در انقره گرفتار شد و قبل از این که به ایالات متحده امریکا برده شود به اردن فرستاده شد. دفتر FBI، قصر سفید و مقام‌های CIA در مورد این که داماد اسامه بن لادن بالاخره چگونه در خاک ایالات متحده امریکا در زندان رفت تبصره نکردند. اریک هولدر، لوی سارنوال ایالات متحده امریکا با آژانس خبری فرانس پرس گفته است، بازداشت ابو غیث نشان داد که ایالات متحده امریکا هیچگاه از تعقیب آنهایی که حمله 11 ماه سپتامبر سال 2001 میلادی را بالای شهرهای نیویورک و واشنگتن را اندازی کردند و در نتیجه آن حدود 3000 نفر کشته شدند آرام نخواهد نشست. او گفت فاصله و زمان تصمیم ما را مبنی بر آوردن دشمنان امریکا به میز عدالت ضعیف نمی سازد. بنوشته آژانس، سناتورهای حزب جمهوری‌خواه امریکا فوراً اداره اوباما را به خاطر نفرستادن ابو غیث به زندان گوانتانامو مورد انتقاد قرار دادند. سناتور لنسلی گراهام از حزب جمهوری‌خواه امریکا گفت:
"When we find somebody like this close to bin Laden in the senior al-Qaeda leadership."
زمانی که ما شخص با این نزدیکی با بن لادن و مقام بلندپای رهبری القاعده را پیدا میکنیم، آخرین کار را که ما میخواهیم انجام بدهیم به نظر من این خواهد بود که او را با یک محکمه ملکی تحت محاکمه قرار بدیم. این شخص باید در زندان گوانتانامو باشد. مایک راجر، رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان امریکا، با آژانس خبری فرانس پرس گفته است، زمانی که رهبران شبکه القاعده در میدان جنگ دستگیر می‌گردند، نباید برای محاکمه به ایالات متحده آمریکا آورده شوند. برخورد ما با دشمنان جنگ باید مانند برخورد با دشمن باشد. محاکم امریکا جای مناسب برای آنها نیست. مقام ها که از گفتن نامهایشان خودداری نموده با آژانس فرانس پرس گفتند FBI باعث بخشی از یک نهاد چند بودی در گرفتاری ابو غیظ نقش رهبری را داشته است. به نوشته آژانس در اتهامنامه همچنان گفته شده که در سال 2002 میلادی ابو غیظ موفقانه از افغانستان به ایران قاچاق شد، اما معلوم نیست که آیا ابو غیظ زمانی که در تهران بود تحت نظارت قرار داشت یا خیر. گفته می شود ابو غیظ در جمله یکی از عناصر شبکه القاعده بوده که در حمله 11 ماه سپتامبر دست داشته است.
شخصیت سال 1391 رادیو آزادی کیست؟ می دانید؟ در روز نوروز اعلام خواهیم کرد. وعده ما روز نوروز.
شنوندگان محترم، سرمنشی سازمان ملل متحد بان کی‌مون به مناسبت 8 مارچ روز بین المللی زن گفته است یک واقعیت جهانی وجود دارد که در تمام کشورها، فرهنگها و جامعه ها باید رعایت شود. یعنی خشونت علیه زنان هرگز قابل قبول نیست، هرگز قابل توجیه نیست و هرگز قابل تحمل نیست. در صفحه اینترنت سازمان ملل متحد آمده است که امروز در سرتاسر جهان 50% خشونت‌های جنسی علیه دختران انجام می‌شود که کمتر از 16 سال عمر دارند. 603 میلیون زن در کشورهای زندگی می‌کنند که خشونت خانوادگی هنوز جنایت شمرده نمی‌شود. بیش از 70% زنان در سرتاسر جهان حداقل یک بار در زندگی خود خشونت جسمی و یا جنسی را تجربه کردند. بیش از 60 میلیون دختر کمتر از سن 18، یعنی قبل از رسیدن به سن قانونی، ازدواج میکنند. با در نظر داشت این حقایق، جامعه جهانی متعهد است که در سرنوشت زنان تغییر بار آورد. کنوانسیون جهانی که مخالف هر نوع تبعیض علیه زنان میباشد، از کشورهایی که در این کنوانسیون امضا کردند میخواهد گامهای لازمی را برای پایان دادن به این خشونت بردارند. افغانستان هم یکی از این کشورهاست که در کنوانسیون‌های بین‌المللی ختم تبعیض علیه زنان داخل می‌باشد، اما در این کشور خشونت علیه زنان با انواع مختلف آن مشاهده می‌شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، رسوم ناپسند و مصارف گزاف ازدواج‌ها نه تنها پسران جوان را با مشکلات مواجه می‌سازد، بلکه تأثیرات زیانبار بر زندگی دختران نیز دارد. به باور شماری از مردم، رسوم ناپسند و عدم آگاهی از اصول اسلامی باعث شده تا برخی از فامیل‌ها دختران جوانشان را از حق ازدواج محروم بسازند. گفته می‌شود آن از دخترانی که بدون دست یافتن به حق ازدواج پیر می‌شوند، با پرسش‌های بی‌شمار در جامعه سنتی افغانستان مواجهند. شرح بیشتر در گزارش از فرخنده احمدی.
لیلا ما دختری است که 40 سال عمر دارد و در یکی از مکاتب دولتی شهر کابل مصروف تدریس می باشد. او در پاسخ به این سوال که چرا تا هنوز ازدواج نکرده می گوید، زمانی که متعلم صنف 12 مکتب بود و در جریان دوره محصلیش خواستگاران زیادی درب منزلشان را می کوبیدند. با گفته لیلا ما در آن زمان پدر و مادرش با گفتن این که تو هنوز خرد استی، چه ضرورت است و از این بهتر برایت پیدا می شود، دست رد به سینه تمام خواستگاران می زدند. لیلا ما می گوید حالا که پدرش وفات کرده، مادرش پیر شده و دیگر برای ازدواج او هم دیر شده، مجبور است در خدمت زنان برادرانش باشد. در غیر آن، از سوی آنان مورد طعنه و تمسخر قرار می گیرد. بنابر محدودیت های فامیلی، و نخواست صدایش را در گزارش بگنجانیم. عده دیگر از دختران به این باورند که سنتی بودن جامعه افغانی سبب شده تا حلقه زندگی برای آن عده از دخترانی که در خانه پدر پیر می شوند تنگ تر شود.
یعنی دختر که در خانه ببانه در آینده مشکلات بسیار به بار میاد، چون از دیگران می شرمک، یعنی همگی هم سن مک بودن، همگیش رفتن آرسی کردن، اما کسی که در خانه می بانه رنج بسیار می بره از زندگی خود.
عوامل مختلف وجود داره که دختران همی تانند به سن قانونی خود ازدواج کنند. موضوع تویانه می باشه و یا خواست پدر مادر می باشه که قسم نظر خود دختر خود به ازدواج بتن، که عامل دیگه همی است که دخترها خواهشات بسیار بلند می داشتن.
وزارت امور زنان نیز با تایید این مشکل می گوید محروم ساختن دختران از حق ازدواج نیز یک نوع خشونت آشکار بر علیه زنان است. سید مژگان مصطفی، معین مسلکی این وزارت، می گوید آنان همواره بر پیروی از آنچه اسلام در این خصوص حکم نموده تاکید کردند.
جلوگیری میکنیم از این که سن دخترها بالا نره و به وقت ناین ازدواج کنن. ما همیشه تاکید ما بر دستور اسلامی بوده، هر چیزی که اسلام نگه باید همو تطبیق شود.
از سوی دیگر کمیسیون صحت و جوانان ولیس جرگه از تلاش ها برای تصویب طرح کاهش مصارف ازدواج در آینده نزدیک خبر میدهد. دکتر نقیب الله فایق رئیس کمیسیون صحت و جوانان ولیس جرگه گفت طرح این قانون دو سال قبل طی مراحل شده و با کابینه فرستاده شده، ولی سرنوشت آن تا هنوز معلوم نیست.
قانون دو سال قبل طی مراحل شده از وزارت عدلیه کابینه افغانستان است. در اونجا این قانون حدوداً دو تا سه سال میشه حبس است. ما امیدوار هستیم که ما بتانیم چهارمین ماه بعدی کاری ما بتانیم میره تصویب.
با گفته آقای فایق، با وجود تلاش های آنان در این خصوص، تصویب قانونی یاد شده با مشکلات و چالش های زیادی همراه خواهد بود، زیرا با گفته وی در ولیس جرگه نیز اشخاص وجود دارند که از مفاد سالن های چند هزار نفری محافل خوشی در کابل بهره می گیرند.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
مسئولان مرکز اینترنت لینکن میمنه میگویند به سلسله آموزش در بخش های کامپیوتر، زبان انگلیسی و اینترنت، این بار نیز به حدود 40 تن از دختران جوان پس از آموزش های لازم در بخش های متذکره سند فراغت اهدا شد. گفته می شود این بانوان جوان حالا می توانند از همه بخش های اینترنت استفاده نموده مواد و موضوعات مورد نیاز خود را از سایت های مختلف به دست بیارند. در این باره خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها از شهر میمنه گزارش می دهد.
فارغین مرکز آموزشی لینکن میمنه می گویند آنها پس از آموزش 6 ماهه در بخش های کامپیوتر و اینترنت حالا می توانند مشکلات و نیازمندی های خود را از طریق اینترنت مرفوع سازند.
امنا مخلصاده هستم، یکن از فارغین کورس آموزشی لینکن از بخش اینترنت. تقریبا مدت 6 ماه که اینجا می بودم. ما از طرف مسئولی مرکز در بخش اینترنت پروگرام های که ضروری بود بر ما مخته می شد اونا را آموزش دیدیم و امروز خوشبختانه ما فارغ شدیم و تصدیق‌نامه گرفتیم. کاملا معیاری، میتونیم ایمیل بفرستیم، ایمیل بگیریم و از طریق سایت و فیسبوک و همچنان مشکلات خود حل بکنیم و روابط اجتماعی تامین بکنیم.
مرکز آموزشی اینترنت لینکن میمنه از سوی سفارت ایالات متحده آمریکا به منظور رشد ظرفیت های فکری و ذهنی جوانان در شهر میمنه 2 سال قبل ایجاد گردیده است. احمد شاکر زربی رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب میگوید از آغاز فعالیت این مرکز آموزشی تا حال صدها جوان دختر و پسر پس از آموزش های لازم سند فراغت را به دست آوردند.
مرکز آموزشی لینکن میمنه از مدت 2 سال به این طرف به همکاری بخش روابط عامه و فرهنگی سفارت ایالات متحده آمریکا در جنب ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب ایجاد شده و این مرکز از آغاز فعالیت های فرهنگی و اجتماعی خود تا حالا توانسته است که صدها جوان را از این مرکز در بخش های آموزش زبان انگلیسی، کامپیوتر و اینترنت آموزش بدهد.
هرچند به باور برخی از افراد جامعه گفته می شود که جوانان از اینترنت استفاده های سو نموده و چیزهای غیر اخلاقی را از این طریق تماشا می کنند، اما شاگردان این مرکز می گویند آنها هرگز از سایت های غیر اخلاقی استفاده ننموده و صرف نیازمندی های معلوماتی و علمی خود را از این طریق مرفوع می سازند. یلدا سعیدی، یک تن از شاگردان مرکز آموزشی لینکن میمنه، در زمینه چنین می گوید:
دخترها اولا خودشان نیرو درک می کنند، ماشاءالله همگیشون با ایمان دخترای مسلمان هستند، جامعه انسانی ما شما بزرگ شدیم. دوم، یکی از شرط ها اساسی این مرکز است که بر هر کس قبل از اینکه پروگرام های آموزشی شروع میشه برشان فامانده میشه که این روابط الکترونیکی به خاطر حل مشکلات کاری است، به خاطر برقرار کردن روابط های اجتماعی و فرهنگی است، نه به خاطر سوء استفاده. و خوشبختانه که اینجا هیچ کس سوء استفاده نمیکنه و کسی هم نیست سوء استفاده بکنه.
احمد جاوید نوری مسئول مرکز آموزشی لینکن میمنه میگوید این مرکز در آینده ها نیز در خدمت جوانان قرار داشته و شاگردان می توانند به صورت رایگان از سایر امکانات این مرکز استفاده نمایند.
مرکز آموزشی لینکن در ادامه فعالیت های خود مانند که کتابخانه داره و اینترنت و کامپیوتر، صنف های انگلیسی و همچنان صنف های کامپیوتر، در ضمن صنف های اینترنت که کسایی که به حساب طریقی استفاده اینترنت یاد ندارن بر اونها ما زمینه را مساعد می کنیم، مطابق با مو منوال کاری خود آنها را در اینجا جذب می کنیم و در آینده هم به می شکل ما فعالیت‌های خود را ادامه داد.
به گفته جوانان فاریاب، قبل بر این جوانان، محصلین و شاگردان در نبود همچی یک مرکز با مشکلات زیادی مواجه بودند، اما در حال حاضر با فعالیت این مرکز اینترنتی همه مشکلات آنها مرفوع گردیده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. مصطفی صدیقی در استودیو با فشرده خبرهای مهم افغانستان و جهان.
مقامات افغان میگویند به هیچ کشور اجازه نمیدهند که از روند صلح و مصالحه در افغانستان سوء استفاده کنند. محمد کریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهور، امروز در مراسم یاد بود از 18 سال کشته شدن عبدالعلی مزاری در کابل تاکید کرد که تلاش ها به هدف تامین صلح باید از طریق شورای عالی صلح به پیش برده شوند. به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن، قرار است جایزه بین‌المللی زنان شجاع برای 10 زن اهدا شود. ملاله بهادوری، یک افسر نیروی امنیتی افغانستان، هم در میان این زنان است که این جایزه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا را خواهد گرفت. مقامات ایالات متحده آمریکا گرفتاری داماد اسامه بن لادن را اعلان کردند که زمان سخنگوی شبکه القاعده بود. مقامات گفتند سلیمان ابو غیث قرار است در جلسه استماعی محکمه ابتدایی امروز در شهر نیویورک به اتهامات تروریسم روبرو شود. دیدبان حقوق بشر از وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا خواسته که به خاطر نقض حقوق بشر بر حکومت ازبکستان فشار بیاورد. و میلوش زمان برای یک دوره 5 ساله به حیث رئیس جمهور جمهوری چک سوگند یاد کرده است و جایگزین واسلاو کلاوس شد، کسی که صبح امروز استعفا داد.
فشرده خبرهای مهم افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان محترم، تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان به نشر میرسد، اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم درباره افغانستان. حکومت بریتانیا تلاش دارد تا توجه سرمایه گذاران و مؤسسات سرمایه گذار مستقر در لندن را تشویق نماید که در یک سلسله پروژه های معادن نفت و گاز در افغانستان سرمایه گذاری نمایند. صدراعظم بریتانیا به روز چهارشنبه در یک مجمع سرمایه گذاران در لندن از دادن کمک 10 میلیون پوند به افغانستان تعهد نمود و افغانستان را به حیث یک کشور دارای منابع سرشار طبیعی خواند. صدراعظم بریتانیا گفت این ثروت باید برای افغانستان یک نعمت باشد، نه مصیبت. در این مورد روزنامه فاینانشل تایمز مطلب دارد که جزئیات آن را از غفور ملکزاده متین میشنوید.
حکومت بریتانیا از تلاش‌ها برای سرمایه‌گذاری در یک تعداد از پروژه‌های معادن نفت و گاز در افغانستان حمایت می‌نماید. دیوید کامرون، صدر اعظم بریتانیا، به روز چهارشنبه در لندن گفت اداره انکشاف بین‌المللی بریتانیا یک پروگرام 3 ساله را به مصرف 10 میلیون پوند جهت حمایت از وزارت معادن افغانستان تهیه خواهد نمود. هدف از این پروگرام 3 ساله کمک به انکشاف سکتور معادن و ترکیبات هیدروکاربن افغانستان است. به نوشته روزنامه فاینانشل تایمز چاپ لندن، کمپنی نفت دراگون یا دراگون آیل مستقر در لندن که منافع در کشور ترکمنستان نیز دارد، در فهرست مرحله اول سرمایه گذاری ها قرار دارد. انتظار می رود این کمپنی مذاکراتش را با وزارت معادن افغانستان در اوایل امسال تکمیل نماید. دیوید کامرون به روز چهارشنبه که در یک مجمع برای سرمایه گذاری ها در لندن صحبت می کرد، افغانستان را به حیث یک کشور سرشار از ثروت معدنی توضیح نمود. صدر اعظم بریتانیا در صحبت مشترک با وحید الله شعرانی، وزیر معدن افغانستان، گفت ما باید مطمئن شویم که این ثروت معدنی یک نعمت باشه، نه مصیبت برای افغانستان. شهرانی، وزیر معدن افغانستان، گفت افغانستان از لحاظ مواد معدنی بسیار غنی است، ولی اساساً تا هنوز کشف و شناسایی نشده است. به نوشته روزنامه فاینانشل تایمز، پیشرفت در انکشاف سکتور منابع طبیعی افغانستان یک هدف کلیدی مقامهای بانک جهانی می باشد. بانک جهانی به این باور است که حق الامتیاز با عوایدی که احتمالاً از ذخایر معدنی و نفت افغانستان به دست خواهد آمد، ارزش آن 3 تریلیون دلار تخمین گریده که می تواند کلیدی برای ثبات مالی افغانستان بعد از خروج نیروهای خارجی در سال 2014 میلادی باشد. در عین زمان آنها به ضرورت شفافیت کامل دارندگان جواز معادن و نفت و گاز اشاره نمودند. جاستین گرینینگ، سکرتر امور انکشافی بریتانیا گفت بسیار مهم است که عواید و درآمد این پروژه ها به سکتور معارف و صحت عامه به مصرف برسد تا جلو واکنش علیه کمپنی های خارجی در افغانستان گرفته شده باشد. ایالات متحده امریکا یک موج از سروی ها و مطالعات جاذبه‌ای و مغناطیسی را در جریان سالهای 2006 و 2008 میلادی در سر تا سر افغانستان انجام داد. هدف این بود تا به اساس مطالعات جیولوژیکی دوره شوروی محل و موقعیت ذخایر معدنی و هیدروکاربن در افغانستان مشخص شود. اما اوضاع امنیتی تا کنون مانع آغاز تلاش‌های انکشافی به مقیاس بزرگ شده است. کمپانی استخراج و ذوب فلزات چینایی که جواز استخراج ذخایر مس عینک را در سال 2008 میلادی به دست آورد، اخیراً مجبور گردید تا بعد از حمله در ساحه کارگران چینایی را از آنجا بیرون بکشد.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
جنازه ببینین، حاجی غور ببینین، این مشکل در
ما فقط قرار زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های عزیز برنامه آزادی و شنوندگان از رادیو آزادی، السلام علیکم. با وجود آن که یک مصاحبه مفصل را با آقای عظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی را در رابطه با نتایج امتحان کنکور روز سه‌شنبه نشر نمودیم، باز هم پیام‌های زیاد در این رابطه، یعنی در مورد نتایج امتحانات کنکور، در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است. بنابراین در این برنامه قسمت‌های عمده یا قسمت‌های معلوماتی را یک بار دیگر به شکل خلاصه نشر می نماییم. اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
السلام علیکم شنوندگان رادیوی آزادی. ما ولایت جوزجان و ولسوالی قرقین زحمت دادیم. اسم ما غلام رسول. ما پنجنم ما میشه امی لفظ دریای آمور و تحکیم کاری کده هستیم. لیکن کار ما بیخی کم مانده. اینمی وزارت انرژی و آب داری ما هر قریه ای مرا یک لک بجی یک 4400 دانه گویون داده بود. لیکن 50% سمار کار کردیم. این تقمین یک ماشد این کار 50% خدا خلاص کردیم. لیکن آن داری ما اینمی را وزارت انرژی و آب 50% مرا نتا خیزی میشه. آن دانه جویی میکنن ما حیات رای میکنیم، دو رای میکنیم. از برای خدا امو دسته کابینه پارلمان بیایه، ریاست جمهوری هم بیایه، ببینه کار ما را. کار ما اینمین که پیروی کار ما پیش روی مردم ماندگیست. بیایه ببینه. در غیر دو، اینمی 50% ما را هر چه عاجل وزارت انرژی و آب بر ما بیتا بخاطر زی امی دریا آب خیزی نشده ما بزرگ 15 روز امی کار خدا خلاص کنیم. در غیر دو باز آب خیزی میشه، آب خیزی که شد باز کار ما اگر یک متر دو متر پیش برا و یک متر پیش میره. آب خیزی پیرن، آب خیزی نیست. ما کار کدام میتونیم به دور خورانی پیش روی آبا ما را گرفتری هم هستیم باید دادم اینه تحقیم تاریس خلاف میکنیم. ما خواهش ما اینمیست گپی مرا از سینمندگان راضی آزادی از مقام بانات گپی مرا برسانید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم آقای ظریف نظر، اولتر از همه سلام و خود خدمت دستان با کرام رادی و دادی که یکانه رسانه محفظ در سطح جهان است تقدیم میدارم. مابد از عبیالله چون اکتن از کارمندان سی ولایت اخوار مدت 8 ماشیده که حق زمه و نکریولی و سیما ماش مهر از طرف وزیر خیلی بسیعت یا ما پرداخت نشده و چندین روز به ولایت و شورای ولایتی در تماس شدیم کدام جوابی برای ما داده نشد. به مرد که همی صدای ما مردم کارمند سی مزنون داد و دوشی وزیر سویسیت یا ما برسنید از تماجیتان تشکر چندین بار صدای ما را نشنماید.
سلام علیکم رادیو با کارکنان، سلام بر کارکنان رادیو آزادی. من از کلینیک شیوقول در تماس شدم، مدت 6 ماه است که معاشات ما را وزارت صحت عامه یا مؤسسه مربوطه که به نام ادا است برای ما نداده. ما تا هنوز 6 ماه معاش خود را نگرفتیم، نمیدانیم که چی هست، دولت بودجه ندارد یا که مؤسسه با ما تعلیم نکند. و سلام با احترام.
بله، ما از میدان هوایی کابل به تماس شدیم. امی درباره این نتایج کنکور امسال میخواستم معلومات بگیرم. همین کسایی که مثلا 200 نمره بردن، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی گفتن ما تجدید نظر میکنیم، اما این مشخص معلوم نیست که مثلا از چند تا چند، مثلا از 100 یا 200 به بالا تا 300 این مستحق میشن یا خیر.
ما نهایت در از لحظه نگله جلوساله سخمران با شما تماس گرفتم. لطفاً لطفاً این بچه هایی که به نتیجه مانده یا وزارت عارف یا معارف اینها را در نظر میگیره یا خیر.
خواهی ظریف نظر، شکایت بنده را به گوش وزارت تحصیلات عالی برسانید. در امتحان سال 1391 تقلب گسترده صورت گرفته است. الان آن ولایت های مثل ماین وزیر از آنان ولایت است و ولایت چانسی بیشتر دارد، مثل ولایت های هلمند، فاریاب، دایکندی و غور.
این جانب احمد زیاد ولایت دایکندی و لسالی خدیر می باشند. می خواهم بگم که در امتحان کنکور امسال بعضی از برادران انتقاد دارند روی شاگردان ولایت دایکندی که چرا آنها زیاد کامیاب شدند، زیرا آنها با اساس شایستگی و لیاقت پیش رفتند. تمام این شایعات دروغ است و امتحانات در ولایت دایکندی بدون هیچ گونه تقلب و جعلکاری اخذ کرده است. و سلام.
بدون تبصره. شنوندگان نهایت عزیز، قسمی که شنید تعداد از شنوندگان عزیز ما در مورد نتایج امتحان کنکور سوالات تر نمودن، ما در برنامه گذشته در مورد با آقای عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی مصاحبه مفصلی انجام دادیم که قسمت اول را روز سه‌شنبه شنیدید. حالا یک بار دیگر به مقصد جواب به سوالات شنوندگان عزیز یک قسمت از سخنان آقای عظیم نوربخش را نشر می نماییم. امیدوار هستیم که از لابلای این مصاحبه بتوانید جواب سوالاتتان را پیدا کنید.
بسیار زیاد تشکر جناب نظر صاحب. اما قسمی که هموطنان عزیز ما آگاهی حاصل نبودن، ما امتحانات کنکور را در ماه عقرب در هفته سوم آغاز کردیم و بالاخره در تاریخ دوم اوت سال 1391 ایره بر اولین مرتبه که پیش از سال تحصیلی 1392 ایر اعلان کردیم که فرصت باشه تا جوانان عزیز ما و داوطلبان امتحان کنکور که به صورت درستر و بهتر نامای خود پیدا بکنند و از نتایج خود آگاهی پیدا بکنند. خب در دقایق اول که بر روز پنجشنبه ساعتهای 9 شب این نتایج امتحان کنکور شامل وبسایت وزارت تحصیلات عالی شد که فشار بالایش یا لود بالایش بسیار زیاد است، همینم در ساعاتی که هنوز سرعت اینترنت ضعیف باشه به صورت درستر نمایان نمیشه. بنابراین جوانان عزیز ما یا داوطلبان امتحان کنکور مطمئن باشند که تمام یعنی شامل کسایی که امتحان کنکور را پشت سر گذاشتند نامشان در وبسایت نمایان میشه. صبر و حوصله داشته باشند. انشالله مخصوص مناطق دوردست کشور ما که سرعت اینترنتشان یعنی ضعیفتر خواهد بود، از این جهت خدا مشکل در آینده نخواهد بود.
کسایی که اینترنت و ایگه پار دسترس ندارن یا نمیتونن آنلاین بسلا چک بکنن نمره خود، اینا چی باید بکنن؟ سهولت ها در دسترسشان است؟
خب در قدم دوم ما کوشش کردیم که تمام نتایج که مربوط به ولایات مختلف هستی را پرند بکنیم و از طریق ریاست های معارفشان به ولایات مختلف بفرستیم که یک ذره زمان گیر خواهد بود، اما تلاش به همین میشه که ما در قدم اول تعداد کسایی که کامیاب شده با پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی اینا را بفرستیم که اونا آگاهی خود را پیدا بکنن، ورنه یگانه راه رسیدن به هدف امی وبسایت وزارت تحصیلات عالی است که با مرور زمان این خود در ساحاتی که اینترنت ضعیف است نمایان خواهد ساخت و اینا از مسائلشان آگاهی پیدا میکنن.
خب آقای عظیم نوربخش، بعضی از فامیلا شکایت میکنن که مثلا پسرشان 225 نمره بردن، انتخابشان هم تعلیم و تربیه بودن، منتها ناکام ماندن، اما بعضی از صنفیایشان که 120 نمره داشتن اونا موفق شدن. این و مشکلات شما چطور رسیدگی میتونین بکنین؟
جناب نظر صاحب، با چیزی که از لحاظ تکنیکی بسیار زیاد مهم است، من فکر نمیکنم که دوست ما اگر این سند با دست خود دارن 120 بردن و با تعلیم و تربیه معرفی شدن این ما را در جریان قرار بدن که هیچ گونه این مورد ما نداریم. ما یک سقف به اصطلاح تعیین کردیم که نمره که از 166 است به پایین یا کلشان ناکام هستند و کسایی که 167 است بی نتیجه هستند و کسایی کامیاب شدن در حدود بیشتر از 55,000 تن است که 42,168 تن از این به پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان معرفی شدن و 13,617 تن دیگه از اینا با مؤسسات نیمه عالی. ما یک سقف تعیین کردیم که این دونه موارد یا که اینا عنوان میکنن اصلا وجود نداره. خود وزارت تحصیلات عالی مربوط به پوهنتونا و مؤسسات تحصیلات عالیش هم ظرفیت خود را جذب کرده، اما در مؤسسات تحصیلات عالی نیمه عالی سیت ها یا ظرفیت ها وجود داره که در روزهای آینده ما در صدد از ایستیم که آخرین اطلاعی ما ایره میرسانه که وزارت تحصیلات عالی یک کمیسیون را توظیف کرده تا ظرفیت های جدید است. بعد اون تعداد کسایی که بی نتیجه هستن، یعنی از نمره 167 و بالا هستن ولی بی نتیجه هستن، ما بتانیم که ظرفیت پیدا بکنیم در مؤسسات تحصیلات عالی و پوهنتون‌ها و همچنان نیمه عالی و در پالوی از اون مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که اینا در اونجا جذب شن و یا از طریق اینترنت اعلان خواهد شد. ولی آن چیزی که از لحاظ تکنیکی بسیار زیاد مهم است این است که این کار مربوط به وزارت تحصیلات عالی است که ما درجه بندی بکنیم نمرات که از کسایی که به نتیجه در 300 هستند و تا 220 تا 200 که اینا را مشخص شوند و ما بتانیم در ظرفیت های بعدی را معرفی بکنیم.
خب این نفر که ادعا میکنه 225 نمره داره و ناکام مانده، ای باید مستقیما به شما مراجعه بکنه؟
نه خیلی مراجعه نکنه، آن چیزی که قابل توجه است این ناکام نمانده بلکه به نتیجه است. اما شما میفهمین از لحاظ تکنیکیش که وقتی که انتخاب بلند داشته باشن طبعا اینا و به اون عمری که نمیرسن اینا به نتیجه میشن. ما اینا میگیم که از لحاظ تکنیکی اینا اشتباه میکنن که برای سوالات خود حاکمیت ندارن یا حل کردن و بعدا میگن که ما به نتیجه هستیم، در حالی که اونا سوالات مکمل حل نکردن و بالاخره 225 بودن و انتخاب از یا بالا بود. یه حد کوشش میشه که اینا یک مسئله دیگه وجود داره که ما در ظرفیت های نیمه عالی که مربوط دارالمعلمین ها و دارالعلوم ها و که مربوط وزارت محترم معارف افغانستان است اینا بعدا یعنی شناسایی شوه و اینا اگر در ولایت مربوطهشان اونجا دارالمعلمین دارن و یایی که دارالعلوم دارن یا اینستیتوت مسلکی دارن مراجعه بکنن و هم میتونن که در اونجا مثل سال گذشته واره که 225 نمره برده در اونجا با تحصیلات عالی خود ادامه بدن که بعدا اونا نسبشان به طرف وزارت ها میایه و اونا تشویش نداشن. اما آنچه که قابل توجه هست این است که اینا خودشان از لحاظ تکنیکی چون رقابت فعلا وجود داره در حدود 175,000 تن شامل امتحان شدن که یعنی عملا امتحان خود را دادن، تعداد که یعنی ضرورت بود که اینا باید نتیجه بگیرن که طبعا سر هر سیت اینجا رقابت وجود داره، مخصوصا در شهر کابل که سر پوهنتون ها بیشتر توجه هست و همگی میخواهد که در کابل در چهار پوهنتون اینجا تحصیلات عالی خدا بکنه، از این خاطر نمره بالا میره و اینا کسایی که مال کردن نمیتونن در نمرات بلند بی نتیجه میمانن.
اگر میتونین به من احصایه را بگوین یک دفعه کوتاه که یعنی چند نفر اشتراک کرد و چند نفر کامیاب شده و
اصلا تعداد حوزه های عرض امتحان 38 حوزه بود و در 34 ولایت کشور ما این موضوع امتحان کنکور عقد شد. تعداد مجموعه فارغانی که در سال بر امتحان کنکور ثبت نام کرده بودند، یعنی ثبت نام کرده بودند 188,702 تن. پذیرش فارغان در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان 44,040 تن. پذیرش فارغان در مؤسسات نیمه عالی مربوط وزارت محترم معارف 30,000 تن و 15,000 تن دیگر هم که جمعا 45,000 تن میشه که از جمله بی‌نتیجه ها از طریق خود وزارت معارف جذب خواهند شد. پذیرش فارغان در انستیتوت علوم سیاسی پوهان غزنفر 340 تن. پذیرش فارغان در پوهنتون‌های شبانه که در سال 1392 از طریق عقض امتحان کنکور در ماه سنبله گرفته میشه، یعنی در سال 1392 به شبانه 5841 تن. تعداد مجموعی فارغان که شامل امتحان کانکور در 38 حوزه شده بودند 1,75,688 تن که از اون جمله 2,688 تن از اینا داوطلبان علوم دینی بوده که نتایجشان تا حال اعلان نشده، برای هر چه زودتر ما می‌خوایم که نتایج از این را اعلان بکنیم. تعداد داوطلبان کامیاب در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی 42,168 تن، تعداد داوطلبان کامیاب در مؤسسات نیمه عالی ما 13,617 تن. نیمه عالی که میگیم مربوط به انستیتوها و دارالعلوم‌ها و تربیت معلم‌ها است. تعداد ظرفیت یا سیت‌های باقی مانده که هنوز در مؤسسات نیمه عالی مانده که ما 18,083 تن است که هنوز هم باقی مانده که ما این را تکمیل میکنیم. از بی‌نتیجه‌ها تعداد بی‌نتیجه‌ها 67,956 تن که نظر به سقف 50% نمره بالاتر از 167 باشن یا بی‌نتیجه است، اما کسایی که از 166.3 پایین باشن اینا ناکام شمرده میشن. بلندترین نمره ما کانکور 332.61.95، پایین‌ترین نمره کانکور ما 166.30. اول معرفی اول نمره ها، دوم نمره و سوم نمره کانکور یعنی عمومی که کسایی که امتحان کانکور دادن یارا و بورسیه های دولتی روان میکنیم به خارج کشور، و به تعداد 1000 تن از جمله 30 تن از هر ولایت و از ولایت کابل 60 تن به این بورسیه های دولتی در سال 1392 یعنی 1000 نفر میشه به کشورهای خارجی اعزام میکنیم که از پول دولت افغانستان هست به ما داده شده. ما 28 پوهنتون جدید ایجاد کردیم، 128 دیپارتمنت جدید در پوهنتون‌ها ایجاد کردیم، یک کمیسیون را ایجاد کردیم به سطح خود کانکور، سیاست کانکور که کمیسیون به نام سم شکایات است که برای رسیدگی به مطالبات داوطلبان کانکور است.
بله.
که از تاریخ 12 اوت شروع شده تا 18 اوت تا تاریخ 20 اوت ادامه پیدا میکنه که کسایی که نامشان اوت نداشته باشند، کسایی که اگر در انتخاب کرده باشند خوب، اگر انتخاب نکرده باشند جای یارا داده باشند به این مشکلات رسیدگی میشه، و همچنان کسایی که نامشان گم باشه و رسیدگی بعد از این بعد از تاریخ 20 تا 25 هم اینا کمیسیون میشینه و سر موضوع غور میکنه که کی حق بردار است و در از طریق وبسایت وزارت تحصیلات عالی اینا اعلان میشن، و هیچ گونه تبدیلی در سال 1392 وجود نداره به جدید شمولا و مخصوصا در کوانتونای افغانستان.
آقای نوربخش،
بله، فقط یک موضوع دیگه فراموشم شد که خدمت شما بگم که آخرین اطلاعی ما هست که یک کمیسیون توظیف شده در سطح خود وزارت تحصیلات عالی که ما ظرفیت های جدید ده هم در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی خود که 70 مؤسسه داریم و همچنان در مؤسسات تحصیلات عالی پوهنتون های خود و همچنان در نیمه عالی که ما ظرفیت پیدا بکنیم کسایی که بی نتیجه هستند این را سورت بندی بکنیم، کسایی که از 300 نمره پایین تر هستند بی نتیجه هستند ما بر از اینا کرسی یا ظرفیت برشان پیدا بکنیم و این از طریق وزارت تحصیلات عالی از طریق وبسایتشان اعلان بکنیم. اینا مراجعه نکنن به وزارت تحصیلات عالی که نسبت مازیر امنیتی و مواردی که هست فقط از طریق وقتی که نهایی میشه ما از طریق وبسایت کسایی که نمرات بلند دارن تا نمرات مثلا 200-220 اینا را با ظرفیت که پیدا شد از طریق رسانه ها و از طریق وبسایت خود ما ایران انتشار می
دهیم. وی اول نمره تان کی است؟ دیگه ممالک اول نمره را یگان جایزه می تن اعلان میکنن تا قهرمان ملی وری عزتش میکنن. شما متر اول نمره دارین در کانکور یا نه؟
بله، ما هم مساله این کار کردیم نظر به فیصله ای که در گذشته ها وجود داشته و شخص رئیس جمهور کشور ما حامد کرزی این مساله را همیشه گفته که ما و این کار در گذشته ها هم صورت گرفته. ما اول نمره، دوم نمره و سوم نمره خود را به بورس میدیم، از طریق بورسیه ها به بورسیه های دولتی ما به کشورهای خارجی غرض تحصیلات عالی اعزام میشن.
نامایشان حال گفته نمیتونین بمانی؟
اول نمره به نام عبدالقاسم است، از ولایت غور هست، با گرفتن نمره 332.61.95.
تشکر.
سطح شهر کابل لیسی افغان ترک بعد از او نمرات خوبی را داره.
خب بسیار خوب. خب به هر حال یک موضوع دیگه هم که شنونده ما پیام گذاشتن همین مسئله فرمان رئیس جمهور یا تصمیمشان هر چی که است
از وزارت محترم تحصیلات عالی و آقای رئیس جمهور اسلامی افغانستان و معاونین محترمشان کاشمندیم بچه های ما مردم مظلوم. بنابر اعلام شما محترم برای شاگردان اول نمره صنف 9 الا اول نمره صنف 12 باشد بدون امتحان در زیر دلخواهشان پذیرفته می شود، اما زمینه صفات را فراهم می کند، اما زورمندان به زور
و راه ناسالم نمره را از استادان میگیرد و برای شاگردی مظلوم که لیاقت هم داشته باشد واقعیت ها معیوز کننده است. در مناطق دوردست واقعیت زیر پا می شود. امیدوارم از طریق رادیوی شما به گوش مسئولین رسانیده شود. اقدیر زوار از ولایت بامیان، اولسوالی پنجاب، منطقه اخضرات.
آقای عظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، شما پیام شنونده ما را شنیدین. شما در مورد چی گفتنی دارین؟
جناب نظر صاحب، این مسئله یک پدیده جدید هست که امسالی گپ شده ولی در سالهای گذشته نبود. من این کاملا رد میکنم که مثلا سمت 9 هست، بلکه از این سمت 10 شروع میشه، نمرات شون سمت 11 و 12 و این امسالی کار شده. یعنی این کار در سالهای گذشته سابقه نداشته، ولی وزارت معارف افغانستان یعنی اول نمره عمومی، دوم نمره تا پنجم نمره را شناسایی میکنه در سطح ولایت. یعنی از هر ولایت ما 5 نفر باید داشته باشیم. از این جهت مربوط به وزارت محترم معارف است که چگونه برای ما لیست تکمیل میکنه و همون مهر و امضای خود وزارت محترم معارف باشه و بالاخره به وزارت تحصیلات عالی میگه که اول نمره عمومی و دوم نمره شامل مثلا طب و انجینری میشه و دوم نمره چهارم پنجم اینا به غیر از طب و انجینری در هر 15 دیگر بخواین اینا معرفی میشن. ولی آنچه قابل توجه هستی است که اگر این پروسه یعنی در سالهای پیش می بود این مسئله شد قابل توجه بود، اما شما می فهمین که پس دوباره وزارت محترم معارف افغانستان یک ارزیابی خود می داشته باشد. به این شکل نیست که یک کسی که تاسم به 12 یا تاسم به آخر نمره باشه و نمره زیر بارا برند، به هیچ وجه یک پروسی ارزیابی خود تحت نظارت خود وزارت محترم معارف افغانستان صورت می گیرد.
خب یعنی قسمی که من اگر فهمیده باشم، یعنی از هر ولایت تنها 5 نفر گرفته میشه؟ بله
بله، از 5 نفر گرفته میشه. بله بله، اینا اول نمره و دو نمره و سه و چهارم و پنجم میشن که عمومی باشن.
بسط ولایت
99.8 داشته باشه. اینطور نیست که مثلا پایین ترین باشه که ما کسی رو روان باشه برای ما رو معرفی بکنن.
خیلی به این حساب دیگه زورمندام زور به جای نزنن فایده نداره.
هیچ وقت علمی مثلا شما میفهمید جناب نظر صاحب که در تحصیلات عالی افغانستان و در معارف افغانستان، مخصوصا در تحصیلات عالی افغانستان، اگر کسایی که توانمندی رو نداشته باشن و هزار شیوه یا شکلی که بتوانند یا چانس برشان یاری کنند و پانتونای بلند اینا به صورت درستر یا توانمندی نداشته باشند، پس دراب میشن و باعث از این میشه که موسید یا چوکی که برای جوانان عزیز ما که باعث داد هستن، اونا هم از این سیب یعنی مستفید نمیشن. بنابراین فقط حال مهمترین توانمندی خود شاگرد و ظرفیت خود شاگرد است که چطور بتوانند در سن عملا اشتراک بکنه.
محترم آقای عظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان. خدا کنه که برنامه رو تعقیب کنین و پیام های شنونده های عزیز ما رو بشنویم که تا توجه بیشتر بکنین. سب
من در خدمت شما.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420212-4138. تکرار می نمایم 00420212-4138. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
آبروی مرا مرگ من بهتر است.
وقتی که معلم شاگرد خود همچنین تجاوز بکنه،
تجاوز کرده بر من.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
فریاد بی صدا
به زودی از رادیو آزادی.